سینما معیار همراه باشید که به بررسی و نقد فیلم نرگس مست و بررسی فیلم مستند مشدی اسماعیل میپردازه. لطفا توجه بفرمایید.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه یک بار دیگه در خدمت شما هستم. خیلی خیلی خوش آمدید به سینما معیار این هفته در ادامه بررسی هایی که از ابتدای امسال تا این لحظه به فیلم هایی که در سامانه های VOD به صورت آنلاین به نمایش در اومدن، امروز قصد داریم که به فیلم نرگس مست، اولین ساخته بلند آقای جلال الدین دوری بپردازیم. از شما دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
سینما معیار هر هفته پنجشنبه ها روی موج FM ردیف 103.5 MHz. سینما معیار از رادیو گفتگو.
همونطور که خدمتون گفتم، قراره که راجع به فیلم نرگس مست ساخته آقای سید جلال الدین دوری، اولین ساخته بلند سینمایی ایشون، امروز با شما صحبت بکنیم. اینجا داخل استودیو در خدمت جناب آقای دوری هستیم. آقای دوری سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خوشحالیم که آقای دوری در خدمت شما هستیم. بیایم راجع به فیلم نرگس مست اول ازتون بپرسم که راجع به حالا این اکران آنلاینی که داشتین، اصلا از این اتفاق راضی هستین؟ آمار مخاطبا به چه صورت بوده؟ توقعاتتون رو برآورده کرده یا نه؟
ببینید، سینما در حال یک میدیومیه که خاص خودشه، یعنی وقتی که شما فیلم رو در یک سینما میبینی، بعدن هیچ وقت راضی به دیدنش در تلویزیون، صفحه تلویزیون نیستی. اما ما این مشکل برای اون پیش اومد، یعنی فیلم ما در بهمن ماه اکران شد، اما یک هفته بعد از کمتر از یک هفته بعد از اکران فیلم به قول معروف با بیماری کرونا و شیوعش تعطیل شد و تعطیل موند. من تقریبا میشه گفت اولین کسی بودم که از ادامه اکران به صورت در سینماها انصراف دادم و گفتم من میخوام برم اکران آنلاین، به دلیلی که میدونستم این قضیه به این زودی ها به قول معروف جمع شدنی و درست شدنی نیست. لذا ناگزیر به اکران آنلاین رفتیم. اکران آنلاین یک محاسنی داره و یک معایبی. محاسنش اینه که شما دیگه در یک رقابت نابرابر با فیلم های دیگه نیستی. یعنی مثلا اون زمانی که من در سینما فیلم اکران بود، یک سرگروه تازه فرهنگم با من بود، من سینما فرهنگ سالن شماره 2 شو داشتم که اصلا کیفیت بخششم خیلی نافرم و ناجوره واقعا به دلیل قدیمی شدن این سیستم های پروژکتورهای دی سی پیشون، و نزدیک 15 تا 20 تا سانس پراکنده. خب اگر شما فرض کنید که یک دوستی علاقه مندی به فیلم من یا به موسیقی سنتی ایران میخواست این فیلم رو ببینه، در هر شهر دیگه غیر تهران نمیتونست ببینه، در تهران هم با یک مصیبت خاصی میتونست این رو ببینه، یعنی بعد تا ساعت 5 بعد از اون خودشو به سینما برسونه، چون به بالا فاصله از 5 تا 9 همه سانس ها مال فیلم های دیگه بود، یعنی مال فیلم دیگری که حالا کمدی محسوب میشد. و از ساعت 9:30 از ساعت 10 به بعد باز یک سانس مثلا گهگاهی پراکنده 2-3 سینما داشت که خب با گستردگی و کلان شهری تهران واقعا رسیدن به اون سانس ها خیلی مقدور نیست. حسن سینمای آنلاین اینه که شما از هر جای ایران و هر جای دنیا میتونی فیلم رو نگاه کنی. این حسنش.
خب نه اصلا الان کلن حالا با این اتفاق،
با این اتفاق من فکر میکنم هستن. که بله تو این شرایط راضی ترم واقعا به نسبت اون چیزی که در سینما دارم حس میکنم، یعنی تشخیصی که دادم که بعد بریم به سمت سینمای آنلاین تشخیص درستی بود.
استقبال از فیلمتون استقبال... زمان که روی سینماها در حال نمایش بود با این زمان که اومد توی اکران آنلاین فرقی داشت نداشت؟ بیشتر شد کمتر شد؟
تقریبا میتونم بگم نزدیک به 7-8 برابره، یعنی ما در طول یک هفته که البته تایممون خیلی تایم بدی بود، زمان خوبی نبود، به دلیل اینکه درست روز بعد جشنواره فجر ما اکران شدیم، اما الان استقبال مخاطب به نسبت فیلم هایی که روی اکران هستن و با من اکران بودن اما اونها ترجیح دادن که در اکران سینما بمونن، خب اکران من خیلی بهتره.
درست. خب بیایم مثلا راجب من خیلی دوست دارم که اصلا از ورود خودتون، شما با سریال پول کثیف اولین کار جدیتون بود در مقام فیلمنامه نویس که وارد سینما شدید؟
نه، من میتونم بگم از سال 71 ارتباطم رو با تلویزیون گروه معارف شروع کردم با نوشتن آیتم های مارهمزونی، یعنی یه حکایت هایی بود که 10 دقیقه قبل از افطار پخش میشد که بعدن تبدیل شد به سریال های تلویزیونی بعد از افطار، قبل از افطار یا بعد از افطار. یه چند سالی مشغول کارهای این مدلی بودم یا کارهای حالا نمایشنامه‌های رادیویی. بعد اولین کارم رو به صورت مستقل و جدی سال 74 با سریال خورشید و ماه در شبکه 1 شروع کردم که ساخته آقای حسین وند بود که تدوینگر الان معروفی هم هستن.
بله.
اون کار رو من نوشتم و سال بعدش یه کار دیگه به نام خندان نوشتم، ما رو شبکه جام جم بود و چند تا پروژه دیگه هم بود. کمکم کن بود، سریال کمکم کن که قبل از پول کثیف بود، و سریال دیگری هم بود به نام اگر خاطرم باشه یادم نمیاد اسمشو، ولی مال باز گروه معارف بود. چند سریال نوشتم و بعد پول کثیف رو میتونم بگم اولین کاری بود. سال 74 یا 5 من نوشتم، 84 یا 5 نوشتم و سال قبلی سال سریال کمکم کن رو نوشته بودم برای شبکه 2 که اولین کار محرم زونی بود که در خصوص حلالیت طلبی بود و رفتن به ماورا و بعد دوباره خودش یه سبکی شد در تلویزیون و یه 7-8 تا عروس ساختن.
اصلا با یعنی کارهای جدی با تیم آقای جعفری اینها بودید دیگه، قاسم جعفری که حالا اون زمان پر مخاطب ترین
بله قبل از میگم سریال که با آقای جعفری من دو تا سه تا سریال کار کردم، خندان بود، سریال کمکم کن و سریال ارزم بوزشون پولی کثیف. این سه تا سریال من با آقای جعفری کار کردم و یک سریال دیگه به نام از نفس افتاده که با آقای کاظمی پور همزمان با هم دیگه می نوشتیم که بعد ما از تیم کنده شدیم، یعنی از یه جای دیگه به دلیل تغییراتی که داشت در متن اتفاق می افتاد و ما معتقد بودیم که نباید اتفاق بیفته، در حقیقت از متن اومدیم بیرون
توی از نفس افتاده.
از نفس افتاده دیگه همکاری دیگه نداشتیم، یه بار سریال نوشتیم تا 11 قسمتش، اما بعدش دیگه حالا برای بازنویسیش دیگه همکاری نکردیم و لاجرم کسی که بازنویسی کرد تغییرات زیادتری هم داد.
ولی آقای کاظمی‌پور مون با آقای جعفری ادامه داد دیگه، شما ادامه ندادید.
من معتقد بودم که این نباید، چون هسته اصلی درام مال آقای کاظمی‌پور بود و من پیوستم برای کمک کردن، چون باید بود کار سریع‌تر جمع می‌شد. وقتی که تمام شد دو روز قبل از کلید زدن یه تغییراتی سلیقه‌ای بود، من معتقد بودم این در سریال سازی همچین اتفاق نباید بیفته. آقای جعفری و تدوینگرشون معتقد بودن که اشکالی نداره و میشه اتفاق بیفته، لذا من تصمیم گرفتم نکنم و کسی دیگر اومد، آقای تپه نوری اگه اشتباه نکنم اومدن نوشتن
و دیگه بعدم کلن دیگه از تیم آقای جعفری اینو جدا شد.
من تقریبا میشه گفتش که هر هفته یه بار آقای جعفری رو میبینم،
همچنان
میبینمش، با هم دیگه خیلی دوستیم، رابطه خوبی داریم. قرارم بود تو این سریال اخیرشون که همچنان متوقف مونده در شبکه دو هم همکاری کنیم، بازم نشد متاسفانه، یعنی به دلیل این که
همین سریالی که چند وقت پیش هم چند ماه پیش یعنی یه نامه ای نوشتن اعتراض
بله. همون سریال رو قرار بود من با خانم شمس داشت می نوشت، من قرار شد باز بیام کمک کنم یه جاییشو که باز نشد، فرصت نشد.
مشکل اون سریال چیه الان میدونید شما؟
نه واقعا آنچنان در جریانش نیستم. بله بعد قبل از اینکه با آقای جعفری کار کنم من سریال همون خورشید و ماه آقای حسین وند رو نوشته بودم و چندین و چند تا کار به صورت سریال های سه قسمتی دو قسمتی در شبکه یک و به صورت کارهای همون آیتم مانند.
و مهمترین تجربه سینماییتون هم حالا در مقام فیلمنامه و بازنویسی فیلمنامه فکر میکنم کار استرداد بود دیگه، درسته؟
من دو تا فیلم رو پشت هم برای بنیاد فارابی سال 90 فکر کنم اگه
بود. و عقاب صحرا بود.
عقاب صحرا آره. یعنی به فاصله دو هفته من مجبور شدم دو تا فیلم رو بازنویسی کنم. و دلیلش اینه که هر دوتاش در مرحله تولید بود و هر دوتاش مشکل فیلمنامه داشتن. و فیلمنامه‌نویسای زیادی هم توی این کار کار کرده بودن. من عقاب صحرا رو به دلیل دوستی که با آقای اکبری داشتم که مدیر فیلم سریال شبکه یک بود همون زمان و من سریالی هم نوشته بودم و مال آقای سهیلی‌زاده سراب پخش شده بود، در حقیقت چون به من پیشنهاد دادن من سریال نوشته بودم برای آقای حقیقی در خصوص محرم و تاریخ اسلام بود به نام سرگشته، در شبکه قرآن پخش میشد. آقای اکبری با من تماس
گرفت. آقای حقیقی که الان اینجا مشاور شما هستن دیگه.
بله آقای محمد حسین. بعد عرض به حضور شما که آقای اکبری با من تماس گرفت، گفتم ما یه فیلم سینمایی داریم اینجوری اونجوری، شما بیا دیالوگاشو درست کن و اینها. من دیالوگا رو که مشغول شدم کم کم یه روز به من زنگ زدن که بیا، رفتم دیدم همه اعضای فیلم هستن و فیلم پروژه متوقف شده و منتظرم تا این فیلم نامه به قول معروف اصلاحاتی درش انجام بشه. خب یه هفته ده روزی رو ما وقت گرفتیم از تیم تولید با کارگردان آقای خوشبخت نشستیم صحبت کردیم، نظرات ایشون رو من گرفتم، نظرات نویسنده که خود آقای اکبری تهیه کننده کارم بود گرفتم و شروع کردم به اون بازنویسی که بعد انجام میشد. در نهایت این کاری که من انجام دادم تموم شد، خودم هم داشتم درگیر شروع اولین فیلمم میشم، تلفیلمی داشتم به نام کلید که شبکه 4 ساختم، داشتم مقدمات اون رو فراهم میکردم، دوباره از فارابی با من تماس گرفتم گفتم یه فیلم دیگه داریم به نام استرداد که همون مشکل رو داره و اون گروه رفت مشغول کار شد و من اولش ابتدا تفره رفتم چون واقعا خسته بودم و فشار زیادی اومد تو اون یه هفته ده روز بابت اینکه بتونم فیلمنامه تاریخی رو جمع کنم و برم با قول معروف به سمت اینکه بتونن گروه بتونه کارش رو شروع کنه، چون وسط کار متوقف شده بود. استعدادم تقریبا یه همچین شکلی داشت، یه خود بدتر، به صورتی که ما مجبور بودیم از روی به قول معروف آفیش هایی که گروه تولید کرده رج بزنیم و فیلمنامه رو بنویسیم. یعنی فیلمنامه استرداد و من روزی که گفتم باشه که کلن 24 ساعت طول کشید، یعنی دیدم خیلی باز دستشون بنده، گفتم باشه من انجامش میدم. در حقیقت فرداش من رفتم شمال، 24 ساعت شمال بودم، قرار بود یه کشتی بیاد از بندر انزلی به فریدون کنار و این کشتی دقیقا وسط فیلمه، کشتی که طلاها توشی داره و من بدون اینکه هنوز به قول معروف گرم کار بشم با تقریبا 24 ساعت مجبورم سکانس اون کشتی رو بنویسم. حالا یه راشایی هم اینا از مسکو گرفته بودن آورده بودن که بعد برای اونا هم قصه می ساختیم.
چون یعنی فیلمنامه رو از ابتدا ننوشتم؟
نه، من فیلمنامه رو از وسط نوشتم، رفتم تا یه مقدار تا اول، دوباره اومدم یه مقدار تا آخر، بعد اول آخرش رو بندی بس کردم.
خب بعد توی مرحله فیلم برداری، فیلم تو چه مرحله بود زمانی که شما اصلا شروع کردیم؟
من که شروع کردم همون شب که نوشتم، فرداش کشتی چون اومده بود آفیش شده بود.
اون ابتدای فیلم برداری بود دیگه، اولین سکانس
بود که در ایران داشتم فیلم برداری می‌کردم. در مسکو رفتن یه ماه فیلم برداری کردن، یه 7 8 دقیقه آوردن که تو تیتراژ بیشتر مصرف شد و مثلا یه 2 دقیقه اولش یه سری چیزایی که خوب گرفته بودن به فیلم نمیخورد، یعنی با اون کاراکترایی که الان دیگه وجود داشتن. در واقع منم کار خاصی رو انجام ندادم، سعی میکردم که روال فیلمنامه رو منطقی کنم و کاراکترهای اضافی رو حذف کنم. گروهی که داشتم میرفتم مسکو نزدیک به 8 9 نفر بودن، این چیز تاریخی نوشته شده بود، اون نویسنده هایی که نوشته بودن و اونجا بلا تکلیف و بدون خاصیت و بیکار بودن. در حقیقت من این کاراکترها رو مثلا هر دوتاشون رو تبدیل میکنم به یک کاراکتر، هر ستاشون رو تبدیل میکنم به یک کاراکتر. یه همچین کاری رو توی استرداد انجام دادم.
ولی تجربه خیلی عجیبیه به نظرم این که خب از وسط یکی بخواد بنویسه. یعنی اینو یکم میشه بیشتر توضیح بدید؟ یعنی تو چه فضایی بود که
نمیدونم؟ من چیز عجیبتر میگم، من دقیقا چند سال قبلش تو فیلمنامه کمکم کن همین اتفاق به یه صورت عجیبتر افتاد. به این صورت که ما وقتی شروع کردیم کلید خورد سریال کمکم کن، من در واقع 10 تا 15 روز قبل از شروع کلید به پروژه پیوستم. باز آقای کاظمی پور نزدیک 5 قسمت تا 7 قسمت رو سیناپس زده بود و هیچ فیلمنامه‌ای موجود نبود، 2 ورسیون 3 ورسیون نوشته بودم و خوب نبود. به من گفتن شما بیا بنویس، من اومدم شروع کردم ادامه رو به صورت فیلمنامه رو کامل کردن. من قسمت 5 که بودم سریال کلید خورد به دلیل اینکه تقریبا 40 روز بیشتر تا محرم از اون فرصت نبود، یعنی بعد یه چیز معجزه‌آسایی بعد روز مثلا نزدیک به مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه میگرفتن تا آخر اون کار، که خدا شکر سریال با مخاطبی هم شد، همه گروه مریض شدن. یعنی من به عنوان نویسنده که اصولا باید راحت باشم، روزی یک قسمت و نیم مینوشتم. به جای رسیده بود کار که به من میگفتن سکانسای فیلم رو هر چی که هست تا قسمت آخر بنویس، در صورتی من 15 قسمت بیشتر سیناپس نداشتم، من جلو فیلم رو مینوشتم. میگفتن بیمارستان رو میخواییم تموم کنیم بیایم چون نمیتونیم برگردیم. من مجبور بودم تو قسمت 20 تا 30 رو بیمارستان بنویسم بدون سیناپس، از اون چیز کلی که میدونستم. روزی که فیلمنامه تموم شد هیچکی نمیتونست این فیلمنامه رو به هم دیگه بچسبونه، چون سکانس های جلو نوشته شده بود، نمیدونستن این الان قبلش چیه بعدش چیه. یک هفته تقریبا ما نشستیم و اینا رو چسبوندیم به هم دیگه و فیلمنامه به این صورت بود که دست خط من یادم یه روز زنگ زدن ساعت 12 شب به من که ما فیلم رو داریم تحویل میدیم، اگه چیزی هست بیار. من یه چیزی به ذهنم رسید که فلان کاراکتر باید تو ماشین مثلا فلان جایی که میان حرف بزنن. سکانس همون موقع نوشتم توی ماشین، رفتم به سمت فیلم رو که توی اتوبان نیایش اون موقع خلوت بود، هیچ کی توش نبود، رفتم توی نیایش، دستم از پنجره گرفتم بیرون، از رو فیلمنامه رو از من گرفتم و کار کردم. و اگه اون فیلمنامه رو باد می‌برد هیچ چیزی ازش موجود نبود.
حالا این باز راجع به کمکم کن، حالا معمولا عادت کردیم مخصوصا حالا روی سریال های مناسبتی که حالا الان خیلی بهتر از قبل شده، که این دقیقه 90 بودنه از زمان گذشتن حالا چه مرحله نگارش فیلمنامه چه حتی خود فیلم برداری. ولی راجع به استرداد نکته ای که هست، اون سال استرداد بهترین فیلم شد، یعنی با همه این چیزایی که میگی توی جشنواره
بهترین فیلم شد، حتی فیلمنامش کاندید شد. بعد مونده بودن که چیکار کنن، اصلا به کی، مثلا حتی اسم منو متاسفانه زده بودن تشکر ویژه، یعنی بعد از اسم فیلم نامه نویس زیر فکر کنم کپشن فیلم نویس نوشته بودم با تشکر ویژه از فلانی، که من گفتم خب تشکر ویژه بابت چی؟ مثلا بیل زدیم، نمیدونم چیکار کردیم، عنوانه چرا با قرارداد من نویسنده فیلم نامه است؟ هر چند که میگم 7-8 ورسیون فیلم نامه موجود بود، فیلم نامه هایی که بالای 150 صفحه بود و اگه میخواستن بگیرن حداقلش 200 دقیقه فیلم شد. خب
علت این چی بود؟
و در این که خب چندین و چند نفر ظاهرا اومده بودن هی فیلمنامه رو دستکاری کرده بودن، فکر می‌کنن شاید همه اون آدم‌ها
شما آخرین نفر،
من آخرین نفر بودم.
فکر می‌کنن شاید بگید کیا بودن از ابتدا، کسایی که نوشتن در نسخه‌های مختلف.
من فکر می‌کنم که آقای طالب‌زاده و یه نفر دیگه اصل فیلمنامه رو نوشته بودن که اون فیلمنامه خب خیلی متفاوت بود واقعا. یکی از چیزایی که بود این بود که خب اون کارکتر
آقای نادر طالب‌زاده،
نمیدونم علیرضا طالب‌زاده، یادم نیست واقعا، خیلی سال گذشته، 9 سال گذشته یادم نیست، و یه آقای دیگه یادم نیست. اون دو نفر اسمشون مهان فیلمنامه‌نویس همچنان خود، چون اولین فیلمنامه رو ایشون این دو نفر نوشته بودن. و بعد از به قول معروف این دو نفر 7-8 ورسیون فیلمنامه موجود بود که من به شوخی میگفتم که از روی به قول معروف چی میگن اسامی کانون فیلمنامه‌نویسان دیگه احتمالاً من آخری بودم اومدن سراغ من. ولی خب در حقیقت به خاطر اون فیلمنامه عقاب صحرا که شد به یه سرانجام برسه، اصرار داشتن که من بیام و این فیلمنامه رو به قول معروف جمع کنم که بتونه گروه مشغول کار بشه. البته خب بازم در زمان تولید تغییراتی اتفاق افتاد، یه جا به جایی شد که من مطلع نبودم و موافقم نبودم، ولی خب دیگه تصمیم کارگردان بود که این اتفاقات رو انداخته بود دیگه. مثلا یه تغییر اصلا ملیتی یکی از کارکترها که اصلا به نظر من میرسه که اگر این ملیت تغییر میکرد خیلی چیزا باید تغییر میکرد، یعنی خیلی رفتاراش، گفتاراش، کرداراش باید تغییر میکرد، ولی خب توی دو تا دیالوگ و ملیتش تغییر کرده بود. ولی در محیصت مجموع کار آبرومندی بود، یعنی حالا اون سال.
ولی شما نگارش فیلمنامه رو از وسط شروع کردین به ابتدا رسیدین و بعد از وسط دوباره رفتید تا انتها
و با دو ورسیون. یه ورسیونش این بودش که اون کاراکتر اصلی، یعنی آقای فرخ نژاد که تکین بود اگه اشتباه نکنم کاراکترش، با اون رومانوف یه چیزی بود اسم اون روسه، اینها در حقیقت هر دوتاشون با هم همدست بودن و طلاها رو مینداختن تو آب. یه ورسونش بود که اون شخصیت، حالا نمیدونم، رومانوف نبود، رومانوف که اون کار چیز پادشاه روسیه است، آخرین پادشاه خاندان، یه چیزی شبیه این بود، حالا یادم نیست، استانوف، شاید استانوف اگر حالا اشتباه نکنم، خیلی سال پیش استانوف بود که در حقیقت نمیدونست که تکین داره این کارو میکنه، یعنی داره طلاها رو میریزه تو آب، که بعدم این نتیجه اصلا طلاها رو تو آب نریزه و مثلا با هواپیما ببره و یه سری اتفاقات دیگه. یکی از کارهایی که من یادمه که کردم این بودش که
این داستانش رو از روی واقعیت نوشته بودن.
ببینید چیزی که توی تاریخ هست، نه تو چیزی که توی تاریخ هست اینه که میگن چند تا نامه موجود داره که این نامه ها اینه که کشور روسیه به شوروی به ایران طلا تحویل میده. یه نامه هستش که ایران درخواست میکنه از بانک سوئیس که آقا این طلاها رو ما میخواییم بذاریم امانت پیش شما، طلاهایی که روسیه با ما غرامت داده، قرار بوده که انگلیس و روسیه و آمریکا به ایران غرامت بدن، اونا که نمیدن میگن روسیه داده، رسیدش هست که تحویل داده. چه اندازه من میسید. یه عکسی هم هست از یه قطاری که تو مرز وایستاده و دوتا سرباز هستن که میگن تو این قطار طلا بوده، در حقیقت قطار با طلا با قطار اومده بوده. این عکس هم موجوده. بعد عرضم به حضور شما که یه نامه دیگه هم هستش که میگه که آقا اون طلاهای ما رو که دادیم بهت در عوضش برای ما پول چاپ کن. نامه‌ای از بانک سوئیس از کدوم طلا؟ دیگه از اینجا بعدش هیچکی نمیدونه این تله ها چی شد. همین چند تا موجوده، همین چند تا سرنخ موجود. بر اساس این یه قصه نوشته بودند و اینها که نمایندگان ایران.
این حمایت ویژه‌ای میشد از این فیلم اون زمان برای ساخت، حالا از طرف خود وزارت ارشاد و
بله.
معاونت سینمایی.
بله. یعنی به حال
اون زمان فارابی داشتن. فیلم قرار است که اصلا جایزه بگیره توی جشنواره.
من ایناش در جریان نیستم که قرار بوده جایزه بگیره یا نه، ولی میگم من از یه جایی که دیگه فیلمنامه رو تحویل دادم از گروه جدا شدم، بعدن دیدم یه تغییراتی هم تو فیلم انجام شده. من یه جایی هم رفتم صحبتی کردم، خب آقای قفاری که کارگردان فیلم بود خیلی از من گله‌مند شد و من ایشون رو خیلی دوست دارم، خیلی هم اشمون احترام دارم، ولی حرفی که من زده بودم بودش که چجوری میشه یه فیلمی ساخته بشه که نویسنده کار غافلگیر بشه. یعنی من که نباید غافلگیر بشم، مثلا این چه مثلا مرد بود چرا زن شد مثلا.
یعنی بازم اون چیزی که شما نوشتین در نهایت دوباره تغییر کرد.
در نهایت تغییراتی کرد.
این تغییرات به سلیقه خود کارگردان آقای
احتمالاً
افکاری بود
دیگه
یا...
بله دیگه احتمالاً. نه من فکر نمی‌کنم خیلی اعمال نظری میشد. اعمال نظر هم بودا مثلا.
خب نه چون حالا بحث‌های سیاسی میتونست پیش بیاد، ارتباط
سیاسی...
خود ایران با روسیه.
بله همین یه بخشش همین بود. مثلا یکی از اون دلایلی که ما مجبورشیم اونو دو ورسیون بنویسیم و دو ورسیون هم گرفته شد فکر میکنم همین بود. بعدش اومد و رفت مثلا من نوشتم که بعد از اینکه این طلاها میاد مثلا این با قطار میره و من مثلا اون کاراکترایی که اضافه بودن همه رو تو قطار کشتم، چون این همه میامدن تو ایران تو خونه هاشون مادراشون رو میدیدیم پدراشون رو میدیدیم، یکشون میرفتن میکشتن، یکشون دار میزدن، یکشون خفه میکردن، یه گروهی که مثلا میخواستن این قضیه مخفی بمونه. اون فیلم نامه اولین بود، ولی من همه اینا رو کشتم که متمرکز بشه رو شخصیت تکین و اون شخصیتی که آقای کابوسی اگه اشتباه نکنم که آقای قائمیان بازی میکرد، من کاراکتر دیگر از بین بردم که بتونه روی این دوتا بشه مانو افتاد. حالا بگذاریم از بحث استرداد، خیلی هم سخت گذشته.
بیایم دیگه حالا چون به عنوان مهمترین کاری که شما قبل از این که به اولین فیلمتون برسیم گفتم که بد نیست راجع به این هم صحبت بکنیم، برسیم به نرگس مست که اولین فیلم شما در مقام کارگردان هست که فیلمنامه هم خودتون نوشتی.
بله اولین فیلم سینمایی دیگه، من
سینمایی
فیلم
بله.
و سریال هم ساختم.
بله بله سریال که اون برابر اصل
برابر
دیگه که
برمی.
کار کردیم. بیاین اصلا چطور شد رفتید سراغ همچین سوژه‌ای؟ فقط من قبلش فکر کنم یک فاصله کوتاه بگیریم، یه تنفسی بدیم و برگردیم بحث رو راجع به فیلم نرگس مست در خدمت آقای سید جلال الدین دوری.
سینما معیار
منو بی‌دفاره ها میکنی؟ پشیمون نیستی منو به راهی کشیدی که عاقبتش تباهی بود؟
ما خطا کردیم، این درسته، اما نمیشه به بهانه امکان خطا کردن پا به میدان مبارزه نگذاریم. خائنین به ملت باید از میان برداشته شوند و میشوند. با توقف ما این حرکت ناتمام نمیماند. تجربه ما توشه راه رهرمان آینده است، هرچند تجربه ناموفق باشد. پیروزی محرومان قطعی است. دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. پیروزی رویت خواهد شد، حتی اگر در کاسه چشمهای من و تو گیاه رویده باشد.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار از رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. مهمان عزیزی که داخل استودیو کنار ما هستند، در بخش اولم صحبتشون رو شنیدید، آقای سید جلال‌الدین دوری هستند که یه گپی با ایشون زدیم راجع به فعالیت‌هایی که قبل از ساخت نرگس مست داشتن در مقام فیلمنامه نویس و فیلمساز سریال تلویزیونی، و حالا الان دیگه می‌خوایم بحث رو راجع به نرگس مست با ایشون شروع بکنیم. آقای دوری بفرمایید که اصلا چطور شد به همچین داستانی رسیدید و تصمیم گرفتین که همچین فیلمی بسازین؟ من این توضیح رو هم بدم که ما راجع به فیلم‌های ایرانی که